بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. با سلام حضرت بقیت الله العظم امام زمان ارواح و فدا و با عرضوی طول اون و ادامه رهبری برای رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای و سلام به شما برادران و خواهران مخلص و تداوم دهنده راه شهدا. در این هفته گذشته میلاد پربرکت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و میلاد قمر بنی هاشم از ابو الفضل علیه السلام و میلاد امام سجاد زین العابدین علیه السلام را داشتیم. من این موالید بزرگ را به عموم شیعیان به ویژه شما حضار محترم تبریک عرض میکنم. امیدواریم خدا به ما توفیق بدهد که از این الگوهای زندگی سرمشق بگیریم و استفاده کنیم. هفته بسیج رو داریم، نقش بسیج در پیروزی انقلاب بر هیچ کسی پوشیده نیست. اگر بسیج نبود قطعا ما پیروزی نداشتیم. و بعد از انقلاب هم که همچنان در صحنه هستند و ارزش اونها بسیار بالاست، خدا بهترین جزای خیر را اونها عطا کند و به ما هم توفیق بدهد که از این عزیزان قدردانی کنیم به طور واقع و فوق زبان. در اون جلسه گذشتمون موضوع بحثمون اخلاص بود. عرض شد که از کتب اخلاق و از کتب عرفان و حدیث و همچنین آیات قرآن استفاده میشد که اخلاص در اسلام از یک ارزش بسیار والایی برخورداره. در این رابطه احادیث رو خوندیم که از جمله این که اخلاص اینقدر مهمه که در تعبیرات امیرالمؤمنین به عنوان غایة الدین معرفی شده، اعلی الایمان معرفی شده، ملاک العباده معرفی شده و احادیثی که در این رابطه خوندیم. اصل اهمیت اخلاص و ارزش اخلاص در نظر اسلام یه امریست محرز و مسلم و اشاراتی هم در این قسمت داشتیم. امروز در تعقیب همون سخن باید ما چند مطلب را در آینده بحث کنیم. یکی اخلاصی که اینقدر مهمه، اخلاص یعنی چه؟ تعریف اخلاص این باید انجام بگیرد. دوم مراتب اخلاص، آیا اخلاص یک امر واحدی است یا دارای مراتبی است؟ در افراد مختلف مراتب مختلف دارد و به حقیقت یک امری است که تکامل برداره یا یک امر واحدی است که این هم باید درش بحث بشه. و بعد ثمرات اخلاص هم خوبه که بحث بشه، یعنی لازمه بحث بشه. فواید و ثمرات اخلاص در دنیا چی هست، در زندگی دنیوی، در زندگی اخروی، و را نقشی که اخلاص میتونه داشته باشه. این هم مسئله است که باید بررسی و بحث بشه. و از همه مهمتر راه تهیه اخلاصه که چه کار بکنیم که اخلاص رو بتونیم به دست بیاریم. اخلاص یه امر دشواری است که مایی که بعداً عرض میکنیم. راه به دست بردن اخلاص چیه؟ چه کار باید بکنیم؟ چون همه این بحث‌ها مقدمه عمله و عمل چگونه امکان داره، راهش چیه، این هم بحث مهم نیست که در نهایت باید بررسی کنیم. اما قبل از اینکه موارد در اون مسائل بشیم، لازم ما یه مسئله دیگری رو که در کتب اخلاق هم مورد بررسی قرار گرفته و در کتب عرفان، خوب او رو هم قبلن بحث بکنیم تا بعد بتوانیم در اون مراحل بحث رو ادامه بدیم. و اون مسئله نیته، چون اخلاص برمیگرده بیشترش به نیت، یعنی همش شاید برگرده به نیت، برمیگرده به نیت. وسیله نیت آدم یه وقتی نماز را برای خدا به جا میاره، یه وقت برای غیر خدا به جا میاره. در حال ریا و اخلاص و مراتب اخلاص و همه اینها رجوعش در آخر به نیت. باید بحثی بر نیت داشته باشیم تا بعداً بریم در اون مسائل آینده بحث کنیم. در نیت یه بحث هست که اصلا خود نیت یعنی چه. در روایات هم ما نیت داریم خیلی جالا، بعداً بعدشو میخونم عرض میکنم. نیت یعنی چه؟ تعریف نیت خودش یه بحثیست که در بین آقایون مصنفین اخلاق هم در تعریف اون اختلافاتی هست. خود نیت ظاهرا خیلی احتیاج به بحث نداشته باشه. تعریف نیت، نیت چیزیه که همه ما ها درک میکنیم معناشو. نیت یعنی قصد، نیت یعنی اراده. افعالی رو که انسان انجام میده گاهی هست که این افعال با نیت و با قصد، بعض وقتا بدون نیت. افعالی که انسان داره گاهی افعال غیر اختیاریه، مثل که انسان شب خوابیده پاشو میزند به یک چیزی بدونی که قصدی داشته باشه، میزند یک چیزی رو میشکند. خب این فعل فعل اختیاری نیست، یعنی نیت نداشته. اگر کسی بعدن مؤاخذش کنه میگه من قصد نداشتم این کارو بکنم، شده دیگه. همین کارهای خطایی که گاهی آدم میکنه، یا آدم از بالا مثلا یه مکان مرتفعی سقوط میکنه میاد پایین، خب این خیلی از انسانه، داره میاد به طرف زمین، اما قصد داره بیاد به طرف زمین؟ نه، نمیتونه دیگه، افتاده. این فعل بدون قصده، بدون نیته. اما یه افعال هست با نیته. افعال دنیوی ما غالبا با نیت راه بریم، بخوابیم، استراحت کنیم، حرف بزنیم، همه اینا افعالی است که با نیت. غذا خوردن، لباس پوشیدن، عرض کنم که نماز خوندن، روزه گرفتن، همه اینا افعالی است که با نیت، نیت میکنید این کار رو انجام بدید. خب این همون عبارتون اخرای قصده، نیت یعنی قصد. نیت یعنی اراده، اراده کرده این کار رو بکنه. این زیاد احتیاج به بحث نداره، گرچه بیشتر بحث کردن در این قسمت، ولی نیاز به بحث بیشتری نداره. از نیت رو به معنای انگیزه گرفتند، هدف گرفتند، ولی همون که عرض کردم بیشتری احتیاج به بحث نداره. مسئله دوم اینه که نیت چه نقشی در کارهای انسان داره، کار انسان نیت چه نقشی درش داره. این هم در ضمن این عرایضی که کردم تقریبا روشن شد که انسان افعال اختیاری رو که میخواد به جا بیاره، نیت بسیار مؤثره در اینه. یه نیت نباشد این فعل انجام نمیگیرد، و به یه تعبیر دیگر نیت منشأ عمله و اعمال انسان همه متفرع از میوه ها و آثار و ثمرات نیته. آدم که نیت میکنه نماز، آدم که نماز میخونه، این نماز خوندن منشأش در نفسه، یعنی همون نیته، چون نیت کرده نماز میخونه. به طوری که اگر نیت نباشه در واقع اون فعل، فعل اختیاری نیست که ارزش پیدا کنه یا اینکه ضد ارزش. اگر فعلی رو انسان اراده کرد، اختیار کرد، خب این فعل با اراده انجام میگیرد، میگه منشأش همین اراده است، ارزش پیدا میکنه. و اگر نیت نباشه در واقع عمل حاصل نمیشه. به عبارت واقع اینجوریست که همه افعال انسان ریشش در همون نیته، نیته که این باعث اینا میشه. پس میشه بگی که کلی اعمال انسان متفرع بر نیته، اگر نیت نباشه اونا نیستن. بنابراین نیت خیلی نقش داره در افعال، نقش کامل داره. بلکه یه مقداری اگر دقت بیشتری بکنیم خود نیت یک فعل، منتهاش فعل نفسانی است. این که انسان قصد میکند یه فعل انسانه، منتهاش فعل نفسانیه. نیت میکند، قصد میکند، اراده میکند، یه فعل نفسانی است. اینجوریه. پس نقش بسیار مهم میدارد نیت، نمیشه این رو کوچک شمار. من یه دوستو روایتی در این قسمت عرض کنم. الامام علی علیه السلام قال ان نیت اساس العمل، نیت اساس عمله، پایه عمل نیت. یا مثلا دارد که باز حضرت علی دارد علیه السلام قال لا عمل لمن لا نیت له، او کسی که نیت نداشته باشد عمل ندارد. برای اینکه وقتی نیت نمی کند، قصد نمی کند، عملی رو به جا نمیارد. و اگر او عملم به جا آورد بدون نیت، عمل عمل او نیست که در واقع نمیشه دیگه عمل اونه. از کردم آدم اگر از مکان مرتفع دارد میفته پایین، سقوط میکند، این ولو میدوند که اینجوریست اما دارد سقوط میکند، ولی عمل عمل اون نیست، در واقع میشه سلب بکنی ازش. قال لا عمل لمن لا نیت له، هر کسی که نیت ندارد عمل ندارد. باز از علی فرمود علیه السلام قال الاعمال ثمار النیات، عمل های انسان میوه های این نیت هاست. پس که نیت صورت یه درختی است در نفس انسان و این میوه هاشه. خود نیت مهمه. یا مثلا دارد باز از علی علیه السلام قال قدر الرجل على قدر همته، ارزش هر کسی به مقدار همت اونه، همت یعنی قصد بود، و عمله على قدر نیته، عملش هم به مقدار نیتش، هرچه نیتش قوی تر باشه بیشتر نیت کنه عملش هم قوی تر خواهد. از این قبیل احادیث ما زیاد داریم که در واقع نیت را منشأ کارها میدونه و کارها رو ثمرات اون میدونه. خب در این جهت باز یه مسئله است که برای همه ما روشنه و با اندک دقتی میفهمیم ارزش نیت را. اگر انسان یه وقتی یه جوری باشد که نتونه اراده کنه، بیمار رو که میگن بیمار دیگه، نتونه قصد بکنه، نتونه اراده بکنه، این افعالم نداره، اعمالم نداره و البته نیت هم هرچه قوی تر باشه تدریجا عمل هم بیشتر خواهد شد. مسئله دیگری که در مورد نیت لازم تذکر بدیم اینه که نیت این چه تأثیری در نفس انسان داره؟ آیا تأثیری در نفس انسان نیت داره یا نه؟ همون یک چیزی است که انسان قصد میکنه یک کاری رو انجام بده و انجام میده یا انجام نمیده، اما تأثیری در نفس نداره. با یه مقداری دقت آدم میتونه بگه که نیت این یک چیزیه که اولین تأثیرش در خود نفس انسانه، اثر میگذاره در نفس انسان. همینطوری که عرض کردم نیت یک فعل نفسانی است، نفسی که اراده میکنه، نفسی که قصد میکنه، نفسی که نیت میکنه. پس اولین اثرش در خود نفسه، بعد از اون مرحله دوم در اعمال انسانی که اعمال از ثمرات اونها هست. این به این حالت هست، تأثیر اولیش در نفسه. اعمالی رو که انسان انجام میده اینا کلن اثر میگذاره در نفس. مثلا انسان نماز میخونه، اراده میکنه، این ارادش تأثیر میذاره در نفس و نفس را آماده برای این کار میکنه. انسان افعال بد یا خوب هر چی را انجام میده اینا قبل از اینکه اون فعل بره در خارج تو خود نفس اثر میگذاره و نفس را آماده میکنه برای که این فعل یا افعال را انجام بده، تأثیر در خودش داره. و این تأثیرها زائل نمیشه، باقیه، باقی میمونه. انسان وقتی که قصد کرد که یه کار خیلی رو انجام بده، این قصد در نفس اثر میگذاره و این اثر باقی میمونه، این زائل نمیشه. او فعلی را که انسان انجام میده او فعل زائل میشه. مثلا اگر انسان قصد کرد یک کار خوبی رو، نماز رو بفرمایید، قصد کرد نماز بخوند، نماز عبارت از نیت که همون قصدیه که عرض کردم و یه اعمالی، الله اکبر با زبان میگه، قیام، رکوع، سجده، اذکار، همه اینا مال این ظاهر بدنه، یه فعلیه، اینا از بین میره. یعنی من وقتی گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، این بسم الله بعد از تمام شدن دیگه هیچی نیست، یعنی در خارج ما بسم الله رو دیگه نداریمش، اون یه چیزیه در هوا اومد، یه موجی ایجاد کرد، یه چیز کاری کرد، یه چیز در خارج واقع شد، اما دیگه زائل میشه، دیگه نیستش. اعمال بدو که انسان انجام میده، مثلا غیبت میکنه، این غیبت یه لفظی میگه، این لفظ بعد از این که این انجام گرفت اومد بیرون دیگه نیست، به حواس نیست. حالا دانشمندان میگن که کلیه حرکات و اعمال انسان که اثر میذاره در خارج باقیه در هوا، حالا یه مسئله دیگریست، ولی به هر حال یه چیزی نیست که باقی بمونه، در دنیا باقی نمیمونه، در آخرت هم ای باقی نمیمونه. اینا یه چیزای دنیایی است، این که باقی نمیمونه، که نماز باقی نمیمونه، روزه باقی نمیمونه، اینا. اما همینها یه جزء دیگه داره که اون جزء عبارت از نیته، اون نیت باقی میمونه. چجور باقی میمونه؟ اون نیت در نفس اثر میگذاره، نفس را کامل تر میکنه، بالاتر میبرد، اگر که نیت خوب باشد، و اگر نیت بد باشد این رو ناقصترش میکنه و پایینش میبرد و سقوطش میده، تدریجا میبردش به مرحله سقوط. پس این در نفس اثرش باقیه، قطعا باقیه، تا به حدی که البته مختلفه. گاهی هست که یک انسان یه دفعه یه کاری رو میکنه، یه اثرش همین مقدار میمونه، یه کسی این کار رو مستمر میکنه، مستمر این باقی میمونه. مثلا یک انسان یه عبادتی رو یه مرتبه در طول عمر به جا میاره، خب این به اندازه همون یه مرتبه در نفس اثر میگذاره. اما یه وقتی هست که یه عملی رو، عبادتی رو مستمر آدم به جا میاره، امرو به جا میاره، فردا به جا میاره، این همیشه که باقی مونه به صورت یه ملکه در میاد، به اصطلاح یا یه ملکه است، یعنی یه صفت نفسانی ثابتی در میاد. ما که نمازو میخونیم، چون همیشه نمازو میخونیم، میبینی که ملکه نماز خوندن برای ما به وجود آمده، یعنی یه صفت نفسانی، به طوری که میبینی که دیگه وقتی که میخوایم نماز بکنیم، دیگه بدونی که فکرم بکنیم هم دو سوره رو میخونیم، الله اکبر رو میگیم، این چون شده برای ما یک عادتی، به صورت یه ملکه در اومده. اینا افعال اختیاری هستن، ولو آدم در موقعی که میخواد هم دو سوره رو بخونه، کلمه به کلمه رو شاید نیت نیاد براش، ولی چون در نفس رسوخ پیدا کرده، به یه حالت ملکه در اومده، این همیشه دارد ازش صادر میشه. افعال اختیاری انسان اینجوریست، اینا همه دارای اراده است، اما اون منشأش، چون یه منشأ ثابت یه در نفس، بدونیم مثلا نفس کشیدن این یه مسئله ارادیه، آدم با اراده نفس میکشه، اگر نخواست نفس نمیکشه. اما اینجوریست که دیگه لازم نیست برای هر نفس کشیدن یه اراده بکنه، این به حالت عادی برش در اومده، عادت کرده برای این. در مورد اعمال خیلی هم که از انسان صادر میشه، همینجوریست که اینا وقتی مستمر شد، این یه اثر ثابت میگذاره، ولذا در روایات داریم که شما یه عبادت را اختیار بکنید و این را ادامه بدید. اسلام دوست داره که آدم به جای این که هر روز یه عبادت به جا بیاره، یه عبادت هایی را اختیار بکنه که اینا را همیشه مستمر به جا بیاره. و ما باید دارید مثلا همیشه روز شب جمعه دعا کمیل رو بکنه، روز جمعه مثلا بنا به جایت همیشه نماز جعفر طیار رو بخونه مثلا، یا در حال عادی ذکر بگه. اینکه ذکر را اینقدر ذکر زبانی رو تأکید میکنن روش که خوب آدم همیشه یه ذکری داشته باشد وقتی که حارق میشه دستم چه این ذکر بیاد تو زبانش. این برای همین است که این به یه صورت ملکه میشه و این ملکه باقی میموند. خدا رحمت کنید علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه. ما که در خدمتشون خیلی وقتا بودیم، مادامی که یه چیزی رو سوال میکردیم ایشون جواب میدادند و بعد از این که جواب تمام میشد ما میدیدیم زبونش باز دوباره برمیگرده به یه چیزی میگن. اصلا نمیشد که یه وقتی ایشون بشیند هیچی، یا ذکر میگفت یا اینکه صحبت میکرد، صحبت علمی میکرد. این ذکر که میگن، این ذکر تدریجاً به صورت ملکه در میاد. این ملکه که در میاد این دیگه زائل نمیشه، این با نفس انسان باقی میمونه. و همینه که وقتی که آدم از این دنیا رفت با اون حالات میره. اون کسی که مستمر به فکر خداست، به ذکر خداست، این از این عالم هم وقتی رفت باز همین ذکر و همین حالاتو داره، این ازش زائل نمیشه. اگر همه چیز رو فراموش کند این رو فراموش نمی کنه. به وقت نمیدونم مثل که من خدمتون عرض کردم یا نه، ما استادی داشتیم در اصفهان، خدا رحمتش بده انشاءالله، آقای محمد حسن عالم، مرد الهی بود. واقعا من میتونم بگم که اون چه میگفت قطعا عمل میکرد. از اون کسانی که من خودم خیلی بهش ارادت داشتم و میتونم این رو در بارش بگم، ایشون به هر چه میگفت عمل میکرد. حالا گویه یه وقت حالاتشم براتون عرض کردم یه مقدارشو، حالا من اینجا رو عرض میکنم که ایشون اواخر عمرش مبتلا شده بود به بیماری فراموشی. به اصطلاح پزشکا میگن فراموشی، و سلولاشون پر شده، سلولای مغزی، و دیگه فراموشی، همه چیز رو فراموش میکنن. علامه طباطبایی هم همینجور بود. این مرحوم هاشم هم حسن عالم هم همین حالت رو داشت. استاد ما بود، ما شهر لمعه رو خدمت ایشون خونده بودیم. 24 دوره شهر لمعه رو من خدمت ایشون خوندم، با اینکه یه مرزد یک عالم مجتهد بسیار بالایی بود که الان ما قطعا نظیرش الان نداریم توی این موجودی. اما شرح لمعه میگفت، هیچ نمیگفت من حالا درس خارج بگم، درس چی بگم، این هوا و هوس ها درش نبود. همون درس شرح لمعه رو میگفت. از کده من 24 دوره شرح لمعه رو خدمت ایشون کندم. ایشون در آخر عمر به اصطلاح مبتلا شده بود به بیماری فراموشی. من از قم رفته بودم اصفهان، رفتم گفتم برم احوالشو بپرسم. رفتم دیدم یه پیرمردی لاغر بود از اولم، اما اون وقتا که رفتم دیدم لاغرتر و توی رخت خوابی افتاده و عرض کنم که نشسته بود. وقتی که من رفتم نشسته بود، 20 کیلو استخوان تقریبا، یه پوست روش کشیده بودن، یه همچه حالتی بود. من رفتم خدمتشون سلام کردم، گفتم من، جواب داد، بعد گفتم من فلانی هستم، آشق ابراهیم و معروف بود آشق ابراهیم نجف آبادی. گفتم که من آشق ابراهیم نجف آبادی هستم. یه مقداری آشق ابراهیم آشق ابراهیم کرد و ولی متوجه نشد که چی هست. بعد گفتم که آقازاده تون پسرش طلبه بود در قم، آقا جعفر. گفتم آقازاده تون آقا جعفر سلام رسوندن. این مقداری گفت آقا جعفر به هر حال شناخت. خب ما من یک قدری اونجا نشستم و خیلی رقت میکردم به این حالت و با این وضعیت و واقعا لذت میبردم که مرد الهی اینجوری. یه مقداری که نشستم ایشون بدون ای که چیز بشه شروع کرد یه آیه قرآن خوند و از کنم که شروع کرد به موعظه کردن و روایت خوند و در حدود شاید 20 دقیقه ایشون از این حرف رو زد، خدا و پیغمبر و معاد یادم نیست دقیقاً که چی حالا میگفت. در حال اینا رو خوند و بعد اون آخرم گریز زد به حضرت علی اصغر، روزه حضرت علی اصغرم کن. خیلی در اون زمان سابقم که برای ما طلبه ها منبر میرفتن درس اخلاق میگفتن، خیلی علاقه به این روزه حضرت علی اصغر داشت، خیلی وقت میکن روزه حضرت علی اصغرم کن. خب من تعجب کردم این که همه چیز رو حتی پسرش رو فراموش کرده اما علی اصغر رو فراموش نکرده، آیه قرآن رو فراموش نکرده، موعظه رو فراموش نکرده. خب این باقی میموند، یعنی این وقتی از این دنیا هم میره همین ها باقی میمونه، همین حالات باقی مونده، اینا ثابت شده، راسخ شده. بسیار از علمای دیگر همین حالات بوده که در زمان وفاتشون در اون آخرین مرحله‌ای که اصلا هنوز این حالات و این روحیات و اینا رو دارن. اینی که اینقدر هی تأکید شده بر نیت، تأکید شده بر اراده، تأکید شده بر اخلاص، برای که اینا میمونند، اینا چیزای ثابتی هستن، اعمال نمیمونند بیرون، اینا میمونند. شنیده ای که بهشت از اعمال آدم درست میشه؟ در روایات هم داره اون اعمالی که بهش درست کنه در مرحله اول این نیته. ممکن است یک کسی نیت داشته باشه و حتی عمل هم به جا نیاره، نتونه به جا بیاره. یک کسی مثلا میخواد یک کار خیلی بکنه ولی موفق نمیشه، همین نیت، نیت خیر، این تو نفسش اثر خودشو داره. از اون طرف ممکنه یک کسی کار بد بکنه، اون نیت بد میمونه. نیت بد تدریجا انسان را ساقط میکنه و نیت خوب هم تدریجا انسان را کامل میکنه و باقی میمونه. بنابراین نیت خیلی مهمه و باید روش عنایت کرد. و با اجازتون من یه چند تا روایت هم در همین قسمت بخونم. اول این آیه رو میخونم که در قرآن هست که قل کلون یعمل علی شاکلته، هر انسانی عملش بر طبق شاکلشه. شاکله به معنای سجیه است، یعنی فطرته، یعنی او عادته. قل کلون یعمل علی شاکلته، هر کسی بر طبق او شاکلش کار میکنه، او سجیهش کار میکنه. شاکله و سجیه هم دو جور میتونه باشه. یه جور اون شاکله طبیعی و ذاتی است که هر کسی طبیعتاً آفرینش ویژه‌ای داره و یه شاکله خاصی داره، و یه شاکله هم هست که درست کردنیه، یعنی انسان او رو به وجود میاره، تهیه میکنه. وقتی تهیه کرد این شاکله باقی میمونه و عملش بر طبق اون. همطور که عرض کردم یه کسی که مدتی یه عملی رو به جا بیاره به خودش عادت میکنه. یه کسی که عادت بکنه به نماز شب که یه وقت معینی رو بیدار بشه، این دیگه گاهی میشه که قبل از اینکه ساعت هم زنگ بزنه میبینی بیدار شده، اصلا خود همون شاکله نفسانی رو بیدارش میکنه. یه کسی که عادت خیلی دارد همون شاکله و همون عادتش است که وادار به این کارش میکنه. بی اختیار همطور که عرض کردم علامه طباطبایی که همطور بی اختیار ذکر میگفت و حتی گاهی نماز میکن تو را ما گاهی که مثلا خدمتشون میخواستیم یه جلسه به این جلسه، اون جلسه سیاری بود، من میرفتم در منزل ایشون که تو راه هم با ایشون باشم، پیاده هم میرفتیم، یه نماشینی داشت و نوضعیتی داشت ایشون با این کفشای ارز کنم که زردش نعلینشی تلک 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 میکرد و گاهی بارون هم اومده بود و با همین حالت برف و بارون تو همین کفش دیگری هم نداشت، همین کفشا رو میپوشید، ما هم همراهش میرفتیم. وقت هر وقتی یه چیزی ما سوال میکردیم از یه جواب میداد، وقتی بعض وقتا هم بود که یه چیزی میپرسیدیم جواب نمیداد، بعد تمام میشد از میفرمود ببخشید من داشتم نماز میخوندم. این عادت کرده بود تو هم راه رفتن نماز خوندن دیگه، اینجور خوب آدم بشه، این اسلام اینجور میخواد. قل کلون یعمل و علا شاکلته فربکم اعلم به من هو احداث سبیلا، خدا بهتر میدونه که کی راه راست را بهتر پیدا میکنه. و از قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یحشر الناس علی نیاتهم، مردم در قیامت با نیتشون مشهور میشن، یعنی همین نیت ها میاد هست، این نیت ها جمع شده جمع شده جمع شده تا یک نیت خیر درست کرده، یه نفس خیر خوب درست کرده. الامام صادق علیه السلام قال انما خلد اهل النار فی النار لان نیاتهم کانت فی الدنیا ان لو بغو فیها ان یعصوا الله ابدا. یه اشکالی هست معمولا میگن که امروزی هم تو کتابشون خیلی می نویسن که خب یه آدمی که در دنیا مثلا بفرمایید که 40 سال 50 سال نصیحت کرده، از دنیا که میرد این میرد در جهنم و مخلده، خب این که مخلده 50 سال این معصیت کرده در جهنم مخلده، بعضی البته اعمال بعضی است که خب اگر توحیدی باشد و اسلامی باشد و نوری باشد به هر حال نجات پیدا میکنه بعضی مدتی، ولی بعضی ها که نه کافرن، اونایی که اصلا یا گناهانی که قابل آموزش نیست مثلا، خب اینا مخلدن، اشکال میشه که در دنیا 50 سال معصیت کرده در آخرت مخلده، این برخلاف عدل الهیست که رو از اشکالای عدل ذکر میکنن. این میگن برای این است که اون کسی که معصیت کرده در دنیا 50 سال یا کافره، این قصدش اینه که اگر بمونه الالعبدم الالعبد معصیت بکنه، یعنی فطرت و نیت و سجیهش شده سه که این گناه بکنه، خب این نیتشون اینجوری هست از این جهت هم مخلط میشه، این نفسش نفس فاسدی شده، خب این نفس فاسد نتیجهش همینه دیگه، اون نتیجه ابدی هم داره. امام صادق در اینجا این رو جواب میده، الامام صادق علیه السلام قال انما خلد اهل النار فی النار لان نیاتهم کانت فی دنیا ان لو بقوا فیها ان یعصوا الله ابدا. اهل نار اینا مخلد میشن در آتش برای که نیت نیست که اگرم زنده بمونند همیشه باز اینا همیشه معصیت بکنن. و انما خلد اهل الجنه فی الجنه، همین اشکال در مورد خوبا هم هست، یه آدمی در دنیا مثلا 50 سال عبادت کرده میره در بهش الالعبد تو بهشته، خب اینجور در نمیاد، 50 سال با عبد و خلود جور در نمیاد، اون هم همینجور است. برای یه آدم خوب میخواد همیشه خوبی بکنه، قصدش اینه همیشه، اگرم بمونه همیشه خوب خواهد بود، از جهت مخلده در بهش میشه. و انما خلد اهل الجنه فی الجنه لان نیاتهم کانت فی الدنیا ان لو بقوا فیها ان یطیعوا الله ابدا. فبالنیات خلد هؤلاء و هؤلاء ثم قرأ کلون یعمل علی شاکلته. پس امام صادق همین آیه رو خوند که اول عرض کردم که کلون یعمل و علا شاکلته و این پاسخ این توحیدم به این شد. بعد امام فرمودن قال علا نیته، شاکله رو معنا کرد به معنای نیت امام صادق. باز الامام صادق علیه السلام قال ان العبد المؤمن الفقیر، بنده مؤمنی که فقیر باشد یقول یا رب ارزقنی، خدایا به منم پول بده، به منم ثروت بده، حتی افعل کذا و کذا، تو منم کار خیر کنم، به فقرا رسیدگی کنم، بنای خیر بنا بگذارم. به هر حال بنا دارد که میگه خدایا به منم مال بده که مثل دیگران بتونم این کارا رو بکنم. ارزقنی حتی افعل کذا و کذا من البر و وجوه الخیر، از کارای خیر. فعضا علم الله منه به صدق نیته، اگر خدا بدونه دی راست میگه واقعا اینجوره، کتب الله له من الاجر مثل ما یکتب له لو عمله، این خدا براش می نویسد اجرایی که اگر عمل کرده بود براش همینا بود. قسم میکنه میگه خدایا واقعا از روی نیت، خدایا دفاع از اسلام، جهاد، خیلی ها بودن تو خانه شون بودن و نمیتونستن برن جهاد، یا در اثر کهولت یا بیماری یا هر جهتی دیگه که مانع بود، ولی دلشون پر میزد برای جبهه، اینا قطعا با ثواب اون شهدا شریکن. چرا؟ برای که این نیت داره، همین نیت که این کارشو اصلاح میکنه، همین نیت خیر سبب میشه. یا کسی که واقعا فقیره و حقا دلش میخواد که حج بره، ولی خب نمیشه، یه خدای پول به من بده برم حج، خدا سوال حج برش نیست، یه نیتشو کرده، این نیتش هست و اونی که مؤثره این نیته، نرفتن در منا و عرفات، اون البته صحیحه، جای خودش عبادته، باید رفت، اما اونی که باقی میمونه از این همون نیته که این نیت بدون عمل هم ممکنه انجام بگیره. یا مثلا میگه که من به فقیر و فقرا رسیدگی بکنم، خدای پولم بده، اما خب پولم نداره، نمیکنه، اما همه این ثوابش رو بهش داده میشه. اینها همه معلول همون نیته که عرض کردم نیت مهمه. انسان در نیت خیلی باید عنایت داشته باشه. راهش اینه، اگر آدم بتواند نیت بکند و خودش این جور درات که واقعا بخواد کار خیر بکند، خب کار خیر نکرده، این در نامه اولش هست، خود هم نیت خیره، خود هم این نیت خیره، و همین که حالا بعدا هم این رو عرض میکنیم، مهمه این قسمت. الامام باز حدیث دیگریست، الامام الصادق علیه السلام قال ان العبد لینوی من نهارهی ان یسلی باللیل، بنده قسم کند که خدایا من امشب میخوام نماز شب بخونم. حالا یک کسی که همیشه نماز شب میخوند، یه شب هم ممکنه که خوابش ببره و نتونه نماز شب بخونه. عرض کردم که همون نیت بیدارش میکنه، همون نیت بیدارش میکنه، اما حالا یه وقتا اینقدر خسته بود که نتونست. ان العبد لینبی من نهاری هم یسلی باللیل فتقلبه عینه، اما عینش غلبه کرد، چشمش غلبه کرد و این خوابش بود. فینام، در اینجا یثبت الله له صلاته، خداوند متعال صلات ای رو برایش ثابت میکنه، یعنی همین صلات را در نامه اول ثبت میکنه، همین در نفسش هست. و یکتب نفسه تسبیحا، همون وقتی هم که خوابیده همین نفسات که میکشه، این نفساش همون سبحان الله و یا قدوس و یا عرض کنم چیز اون ذکری است که انسان در نماز میخونه. و یک تو با نفسه او تسبیحا و یجعل نومه علیه صدقه. بالاتر اصلا همین خوابش خدا به عنوان صدقه میپذیرد، خود این به عنوان یک صدقه است. از این قبیل احادیث ما زیاد داریم که به طور قطع اثبات میکند که انسان تابع کارش، تابع همون نیت، نیت اثر دارد، باید سعی کنیم که این نیت رو به وجود بیاریم. در روایات دارد، بعضی روایات که عبد نفسکه بالخیر، مثلا به چی دارد که عبد نفسکه به حسن نیت، داره نفست رو عادت بده به حسن نیت، عادت بده که این کار خیر رو قصد بکنه. خود این کار خیر قصد کردن هم سبب میشه که اگه توانش این کار خیر رو انجام میده که چه بهتر، اگر هم انجام نداد همین نیتش درش اثر داره. عبد نفسکه به نیت الخیر، به نیت عادت بده. خودم باید یه همچه وضعی برشته میشه. مثل که دیگه وقتمون تمامه. بعد دیگه اجازه بدید که دیگه تمامش کنیم انشاءالله. بقیه همین نیت همون برای یه جلسه دیگر. در خاتمه من یه جمله رو خدمت شما به مناسبت میلاد امام سجاد عرض کنم که در حال امام بزرگوار، شما میدونید که حضرت سجاد در بین ائمه معروف به سجاد بود و معروف به زین العابدین بود. همه ائمه ما عابد بودند، اما ایشون معروف به زین العابدین شد، زینت عبادت کننده. همه ائمه ما سجاد بودند و سجده خیلی میکردند که سجده هم خودش عبادتی است، اما ایشون معروف به سجاد شد. برای کثرت عبادتی که داشت، ائمه ما همشون خب اهل این چیزا بودن، اما کم و بیشی در بینشون هم فرق داشت. در بین ائمه علی بن ابی طالب علیه السلام و امام سجاد فرزندش در عبادت یک موقعیت ویژه‌ای داشتن. امام محمد باقر علیه السلام نقل میکند، میگه که پدرم از بس که عبادت خدا رو کرده بود و میکرد، بدنش نحیف شده بود، ضعیف شده بود، رنگش پریده بود، اینقدر شب بیداری داشت و شب خواب نداشت برای عبادت که چشماش فرو رفته بود در سرش، و اینقدر نماز میخوند که پاهاش ورم میکرد. گاهی چندین ساعت نماز میخوند. بعض از اصحاب اومدن خدمت امام محمد باقر، عرض کردن که چرا پدرتون اینجور میکنه؟ پدر شما یادگار امام حسین و چرا اینجور به خودش میکنه؟ ما اهل بیت یه کسی دیگه رو جز سجاد نداریم، جز زین العابدین علی بن حسین نداریم، چرا اینقدر به خودش عذیت میکنه؟ برو یه مقداری باش چیزی بگو. امام محمد باقر میگه که من رفتم خدمت پدرم، نشستم، نمازش تمام شد، عرض کردم پدر جان چرا اینقدر عذیت خودتو میکنی در عبادت؟ چرا اینقدر جدیت میکنید که صورتتون اینجور شده، چشماتون اینجور شده، وضعتون اینجور شده، چرا اینجور میکنید؟ حضرت گوش داد، گوش داد، گوش داد، هر قم که تمام شد فرمود که اون کتاب رو بیار. کتابی رو من آوردم، در اون کتاب عبادت‌های علی ابن ابی طالب علیه السلام در اونجا ثبت و ضبط بود. امام گرفتن این کتاب را، یه چند صفحه‌ایش رو خوندند و خوندند و بعد فرمودند که به من یقدر و علا عبادت علی ابن ابی طالب علیه السلام، که قدرت دارد مثل علی عبادت کند، مسابقه در عبادت گذاشتند و بلند شدند، الله اکبر، به نماز مشغول شدند. هر حال این الگوها رو ما بایدشون استفاده کنیم. حالا اگر مثل امام سجاد نمیتونیم عبادت کنیم، سعی کنیم حالا هر مقداری که توانشو داریم، هر مقداری که وقتمون گنجایش داره، هر مقداری که بس، و از این الگوها استفاده کنیم. زندگی ائمه درس گرفتنش برای همین هاست، درس گرفتن سیره اینا رو باید برای این جهات ما بخونیم. خدا انشاءالله به همه ما توفیق بده که از مخلصین و از شیعیان و از علاقمندان راستین اهل بیت باشیم. پروردگارا قلب ما را با نور ایمان منور بفرما، ما را از بندگان مخلص و خوب خودت قرار بده، توفیق بده به ما که در اعمالمون مخلص باشیم. پروردگارا نظام اسلامی رو به پیروزی نهایی برسان، مقام معظم رهبری مراجع تقلید، علمای اعلام، حوزه های علمی همه رو مؤید و منصور بفرما، خدمتگزاران اسلام و قرآن را مؤید بفرما. خدایا به مسئولین ما توفیق بده که هرچه بیشتر در حل مشکلات این مردم تلاش و جدیت کنند. البته اونا تلاش و جدیت می کنند. پروردگارا تو قدرت داری، توفیق بده که مشکلات نظام ما با خوبی حل بشه. باران رحمت خودت را بر ما نازل بفرما. هر بندگان را تو به ما بندگان نگاه نکن، ما مستوجب همین ها هستیم، اما لطف تو خیلی زیادتره. هر بندگان را به عزت قرآن باران رحمت خود را بر ما نازل بفرما. السلام عليكم ورحمة الله.